نوار شماره 597 جی پرین قسمت 33. خداوند علموت حسن صباح، اثر پل امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 498. ترکان خاتون گفت: کسی که برای خواستگاری می آید همه این سربازها را با خود نمی آورد و صریح بگو که آیا برای جنگ آمده ای یا برای خواستگاری؟ تنش جواب داد: من برای این آمدم که چندی در اصفهان به سر ببرم. ترکان خاتون گفت: تو که برادر شوهر من هستی، می توانستی به عنوان میهمان به اصفهان بیایی و من تو را روی چشم خود جا می دادم و تا آنجا که توانایی داشتم به خوبی از تو پذیرایی می کردم، ولی اینطور که تو با قشون آمده ای دلیل بر این می باشد که قصد تصرف اصفهان را داری و مگر تو نمی دانی که اصفهان تویول من است؟ تنش با حیرت پرسید: ای خاتون، چطور اصفهان تویول تو می باشد؟ ترکان خاتون گفت: مگر من همسر ملکشاه سلجوقی نیستم؟ و آیا بعد از مرگ ملکشاه پسر من به سلطنت ایران نرسید؟ و آیا من که زوجه یک سلطان و مادر سلطان دیگر بودم، حق ندارم که از کشورهای آنها ارث ببرم؟ تنش سکوت کرد. ترکان خاتون گفت: اصفهان در قبال کشورهای ایران چه اهمیت دارد؟ و آیا تو راضی نیستی که من از این همه کشورها که ملک شوهر و پسرم بود به اصفهان بسازم؟ تنش گفت: ای خاتون، من نمیخواهم با تو جدال کنم، زیرا قصد ندارم که با زوجه برادر خود وارد مجادله شوم، ولی بعضی از قسمتها باید روشن شود. ترکان خاتون پرسید: کدام قسمتها باید روشن گردد؟ تنش گفت: ای خاتون، آیا تو خود را جانشین ملکشاه میدانی یا اینکه زوجه او هستی؟ ترکان خاتون گفت: زن نمیتواند جانشین سلطان شود و من زوجه او می باشم. تنش اظهار کرد: آیا تو که زوجه برادرم هستی، بعد از فوت ملکشاه حق خود را از میراث دریافت نکردی؟ ترکان خاتون گفت: نه، و اگر میل داری من مفتی اصفهان را احضار کنم تا اینکه او به تو بگوید که بعد از فوت شوهر، در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، به او چه میرسد و هرگاه دارای فرزند باشد میراثش چقدر است و آیا کشورهای ایران به شوهرم ملک شاه تعلق داشت یا نه. فرض میکنیم که من بعد از مرگ شوهرم نمیباید چیزی به دست بیاورم و مترک او به پسرم محمود میرسید، یعنی کشورهای ایران مال پسرم محمود میشد، و آیا بعد از مرگ محمود میباید آن کشورها به من برسد یا خیر، زیرا من وارث منحصر به فرد پسرم هستم و محمود غیر از من وارثی ندارد تا اینکه میراث او را تملک کند. تنش گفت: ای خاتون، صحبت تو نشان می دهد که تو فراموش کرده بودی که برادرم وارث دیگری هم دارد و آن پسر بزرگ او برکیارق است. صفحه 499. مهاجه ترکان خاتون با تنش. ترکان خاتون لحظه ای لب را گزید و بعد گفت: من تصور نمی کردم که تو این موضوع را به من بگویی. تنش پرسید: چرا؟ ترکان خاتون گفت: اگر تو برکیارق را وارث ملک شاه می دانی، برای چه خود را پادشاه ایران معرفی کرده ای؟ تنش اظهار کرد: من او را پادشاه ایران ننامیدم، بلکه گفتم که ملک شاه غیر از پسر تو پسری دیگر دارد که پسر ارشد است. ترکان خاتون جواب داد: تو مردی بزرگ هستی و یک مرد بزرگ نباید برای فریب دادن خود یا دیگری با الفاظ بازی کند. یا برکیارق پسر ملکشاه هست یا نیست. اگر نیست، پس آنچه من میگویم درست است و بعد از مرگ پسرم محمود، میراث او که ممالک ایران است باید به من برسد و تو میگویی من چون زن هستم نمیتوانم پادشاه شوم. بسیار خوب، من این حرف را میپذیرم، اما میراثی که من از فرزندم باید ببرم حق مطلق من است و نباید مرا از آن میراث محروم کرد، یا اینکه برکیارق پسر ارشد ملک شاه می باشد و در آن صورت تو نمی توانی دعوی سلطنت ایران را بکنی و برکیارق باید بر تخت سلطنت ایران بنشیند. تنیش خندید و گفت: ای خاتون، حق بر چند نوع است و یکی از آنها حق موروثی است و این همان حقی می باشد که امروز برکیارق دارد، اما از تمام حقوق بالاتر حقی است که از قدرت ناشی می شود و کسی که دارای این حق می باشد می تواند که حرف خود را بر کرسی بنشاند. ترکان خاتون اظهار کرد: از این قرار صحبت تو جنگ است و قصد داری با من بجنگی و اصفهان را از من بگیری. تنش گفت: من قصد ندارم با تو بجنگم، بلکه خواستم به تو بگویم که مافوق حق موروثی حق ناشی از قدرت است. ترکان خاتون اظهار کرد: از این قرار تو که دارای قدرت هستی برکیارق را از بین برده ای، زیرا صدای او شنیده نمی شود. تنش گفت: من برادرزاده خود را از بین نبردم و او زنده می باشد. ترکان خاتون پرسید: آیا او را محبوس کرده ای؟ تنش گفت: نه. ترکان خاتون پرسید: پس او کجاست؟ چرا آوازی از او به گوش نمی رسد؟ تنش گفت: او زنده و سالم است و نزد باطنی ها به سر می برد. ترکان خاتون حیرت زده گفت: آه، برکیارق ملحد شده است؟ من حیرت می کنم آن جوان که با ملحدین دشمن بود چگونه دین آنها را پذیرفت. تنش اظهار کرد: من نگفتم که او ملحد شده، بلکه گفتم که نزد باطنی ها به سر می برد. ترکان خاتون گفت: اگر او ملحد نیست، برای چه نزد ملاحد زندگی می کند؟ تنش اظهار کرد: او خود نمی خواست نزد باطنی ها زندگی کند، بلکه باطنی ها او را نزد خود بردند و اکنون در یکی از قلاع آنهاست. ترکان خاتون لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت: ملحدین برای چه او را نزد خود بردند و در یکی از قلاع جا دادند؟ تنش جواب داد: آنها خواستند به من خدمت کنند و برکیارق را بعد از اینکه از اصفهان گریخت به جایی بردند که از من دور باشد تا اینکه به فکر سلطنت نیفتد. ترکان خاتون پرسید: این حرف را کی به تو زد؟ تنش گفت: ابو حمزه کفشگر، داعی نخست و یکی از بزرگان با کفایت باطنی ها. ترکان خاتون پرسید: آیا وقتی او به تو گفت که باطنی ها برای اینکه خدمتی به تو بکنند برکیارق را به یکی از قلاع خود بردند، حرفش را باور کردی؟ تنش گفت: باور کردم، زیرا ابو حمزه کفشگر مردیست صدیق. ترکان خاتون گفت: تنش، تو مردی ساده هستی. تنش پرسید: برای چه؟ ترکان خاتون گفت: اگر ملحدین می‌خواستند که به تو خدمتی کنند، بعد از اینکه برکیارق گریخت او را به تو تسلیم می‌کردند، نه اینکه او را در یکی از قلاع خود جا بدهند. و تنش پرسید: آیا تو این را دلیل بر این می‌دانی که باطنی‌ها قصد خدمت به من را نداشتند؟ ترکان خاتون گفت: بدیهی است که جواب من مثبت است، و اگر ملحدین می‌خواستند به تو خدمتی بکنند، برادرزاده‌ات را به تو واگذار می‌نمودند که تحت نظر تو باشد، نه تحت نظر خودشان. تنش پرسید: این کار برای آنها چه فایده‌ای دارد؟ ترکان خاتون جواب داد: من حیرانم که تو چگونه یک موضوع به این سادگی را نمی‌فهمی و متوجه نیستی که ملحدین می‌خواهند وثیقه در دست داشته باشند. تنش پرسید: برای چه می‌خواهند وثیقه در دست داشته باشند؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه تو هرگز نتوانی با ملحدین مخالفت و مخاصمت کنی، و همین که در صدد مخالفت برایی، برکیارق را به جای تو پادشاه ایران خواهند کرد. و تو یک چنین موضوع ساده و بدیهی را نفهمیدی و تصور نمودی که ملحدین برای اینکه خدمتی به تو بکنند، برکیارق را نزد خود بردند. تنش گفت: من تصور نمی کنم که منظور باطنی ها این بوده است که... ترکان خاتون پرسید: به چه دلیل تو این تصور را نمی کنی؟ تنش جواب داد: به دلیل اینکه هرچه آنها از من خواستند به آنها دادم و باطنی ها را آزاد گذاشتم که به وظایف دینی خود عمل کنند و اکنون در تمام کشورهایی که جزو قلمرو به من است باطنی ها آزاد هستند. ترکان خاتون اظهار کرد: اشتباهی بزرگ کرده ای و این اشتباه اگر تصحیح نشود به بهای سلطنت تو تمام خواهد شد. تنش پرسید: چرا اشتباه کردم؟ ترکان خاتون گفت: تو تصور میکنی که شوهرم و خواجه نظام الملک که سخت جلوی ملحدین را گرفته بودند نمیدانستند که اگر سخت گیری نکنند سلطنت و قدرت را از دست خواهند داد؟ تنش پرسید: چرا من سلطنت را از دست بدهم؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه ملحدین فقط خواهان توسعه دادن دین خود نیستند، بلکه میخواهند در سراسر کشورهای ایران قدرت را به دست بگیرند و به هیچ سلطان ابقا نخواهند کرد، حتی به تو که کیش آنها را در قلمرو به خود آزاد کردی. تنش جواب داد: ابو حمزه کفشگر مردی است درست کار و من میدانم که او برخلاف قولی که به من داده عمل نخواهد کرد. ترکان خاتون گفت: به قول ملحدین اعتماد مکن، چون آنها برای فریب دادن دیگران قول می دهند و هیچ منظور ندارند جز این که در تمام کشورهای ایران و بعد در تمام کشورهای دنیا به سلطنت برسند و من از شوهر مرحوم ملک شاه راجع به آنها چیزها شنیدم. تنش پرسید: چه شنیده ای؟ ترکان خاتون گفت: آنها با تمام مسلمین دشمن هستند و همه مسلمان ها را واجب القتل می دانند و می گویند که نباید نماز خواند و زکات داد. تنش اظهار کرد: در جاهایی که باطنی ها آزاد شده اند هنوز آزارشان به کسی نرسیده و مسلمین را نیازردند. ترکان خاتون گفت: هنوز اول کار آنهاست و می ترسند که نیت خود را نسبت به مسلمین بروز بدهند، چون می دانند که اگر در آغاز کار در صدد قتل عام مسلمین برایند مردم خواهند شورید و تو نیز آزادی آنها را از بین خواهی برد، ولی همین که قدرت بگیرند نیت خیش را آشکار خواهند کرد و تمام مسلمان ها را به قتل خواهند رسانید و تمام ابنیه اسلامی را از بین خواهند برد و تو هم که یک مسلمان هستی به دست آنها کشته خواهی شد. زنهار که از ملاحده به پرهیز و فریب ریاکاری آنها را نخور. خواجه نظام الملک می گفت: اگر فقط یک ملحد در دنیا باقی بماند جهان روی آرامش را نخواهد دید و باید ملاحده را تا آخرین نفر به قتل رسانید و به کودکان آنها ترحم نکرد، چون کودکان ملحد اگر زنده بمانند و رشد کنند ملحد خواهند شد و برای مردم تولید مصائب خواهند کرد. تنش اظهار کرد: تا امروز من از باطنی ها جز خوبی ندیدم و اگر کمک آنها نبود من به سلطنت ایران نمی رسیدم. ترکان خاتون اظهار کرد: آنها تو را به سلطنت ایران رساندند تا بتوانند به وسیله تو دین خود را همه جا رواج بدهند و همین که دانستند به تو نیاز ندارند تو را معدوم خواهند کرد و دلیلش این است که برک یارق را وثیقه کردند و تو گفتی که با کمک ملاحده پادشاه ایران شدی و اینک آنها برک یارق را نزد خود بردند تا اینکه با کمک خود وی را به سلطنت برسانند و تو اکنون گفتی که مافوق حق وراثت حقی است که از قدرت ناشی می شود، اما اگر کسی هم حق ناشی از قدرت داشته باشد و هم حق وراثت قدرتش بیشتر از آن است که فقط به زور خود متکی است بدون اینکه متکی به حق وراثت باشد و روزی که ملاحده از برک یارق حمایت کنند و بخواهند او را به سلطنت برسانند، چون او وارث ملک شاه می باشد و از زور ملحدین هم برخوردار می شود بر تو غلبه خواهد کرد. تنش اظهار کرد: ای خاتون، با تمام حرفهایی که زدی من تصور نمی کنم که باطنی ها به من کمک کردند و مرا به سلطنت ایران رسانیدند و به من خیانت می کنند و در صدد بر آیند که برک یارق را به سلطنت برسانند. ترکان خاتون پرسید: آیا تو در فرار برک یارق دست داشتی؟ تنش گفت: بله، و من برک یارق را به وسیله ی ابو حمزه کفشگر از زندان گریزانیدم. ترکان خاتون پرسید: برای چه او را از زندان گریزانیدی؟ تنش گفت: برای اینکه می دانستم که تو او را خواهی کشت یا کور خواهی کرد، و به ابو حمزه گفتم من نمی توانم تحمل نمایم که برادرزادم را به قتل برسانند یا کور کنند. ترکان خاتون پرسید: چرا بعد از اینکه تو به وسیله ی ابو حمزه کفشگر برادرزاده خود را گریزانیدی، ملحدین وی را نزد تو نیاوردند و به یکی از قلاع خود بردند؟ تنش گفت: برای اینکه این موضوع پیش بینی شده بود. ترکان خاتون پرسید: چطور؟ تنش گفت: وقتی مقرر شد که ابو حمزه کفشگر وسیله فرار برک یارق را فراهم نماید، به من گفت بعد از اینکه وی گریزانیده شد، خود باطنی ها وی را نگاهداری خواهند کرد. ترکان خاتون اظهار کرد: تو هم تصور کردی که ملحدین می‌خواهند به تو خدمتی بکنند و به همین جهت داوطلب شدند که برک یارق را نگاه دارند. تنش جواب داد: همینطور است. ترکان خاتون گفت: معلوم می شود که ابو حمزه کفشگر زیرکتر از آن است که من تصور می کردم و او پیشبینی همه چیز را کرد و در نتیجه تو امروز تصور می نمایی که بتوانی تا آخر عمر بدون تشویش به سلطنت ادامه بدهی. تنش گفت: من همین فکر را می کنم. ترکان خاتون اظهار کرد: اینک آزمایشی بکن تا بدانی که آنچه من به تو گفتم صحیح است. تنش پرسید: چرا آزمایش کنم؟ ترکان خاتون اظهار کرد: از ابو حمزه کفشگر بخواه که برک یارق را به تو واگذارد و بگو که دلت برای برادرزادت تنگ شده و میل داری که او را ببینی. تنش اظهار کرد: آیا تصور میکنی که باطنی ها برک یارق را به من واگذار نخواهند کرد؟ ترکان خاتون گفت: من تصور نمی کنم، بلکه یقین دارم که آنها از تسلیم کردن برک یارق به تو خودداری خواهند نمود، زیرا برک یارق وثیقه است در دست آنها برای اینکه تو پیوسته مطیع ملحدین باشی و نتوانی از اطاعت آنها سر بپیچی. صورت تنش از خشم و خجالت قرمز شد و گفت: آیا من باید پیوسته مطیع آنها باشم؟ ترکان خاتون گفت: بله، و تو با اینکه خود را پادشاه ایران می‌دانی، باید پیوسته از ملحدین اطاعت نمایی و اگر روزی سر از فرمان آنها بپیچی، آنان تو را از سلطنت برکنار می‌کنند و برک یارق را به جای تو می‌نشانند. تنش با خشم سبیل خود را گرفت و تاب داد و گفت: اگر آنها این فکر را داشته باشند، من هم ملحدین را از بین خواهم برد، هم برک یارق را. ترکان خاتون که عزم داشت تنش را علیه برک یارق و باطنی ها به غضب درآورد، گفت: ای تنش، بهترین است که من و تو ریا را کنار بگذاریم و با صداقت صحبت کنیم. تنش جواب داد: من حاضرم که با صداقت صحبت نمایم. ترکان خاتون اظهار کرد: کسی که میخواست به تو خدمت کند ابو حمزه کفشگر نبود، بلکه من میخواستم خدمتی شایان به تو بکنم. تنش پرسید: تو چگونه میخواستی به من خدمت کنی؟ ترکان خاتون گفت: من میدانستم که برک یارق برای تو یک خطر دائمی میباشد و میخواستم برای همیشه تو را از آن خطر نجات بدهم، ولی تو متوجه خیرخواهی من نشدی و برک یارق را از زندان گریزانیدی. اگر تو در صدد گریزانیدن آن مرد بر نمی آمدی، برک یارق امروز وجود نمی داشت که در دست ملحدین وثیقه باشد و اگر هم باقی می ماند نمی توانست دعوی سلطنت کند، چون چشم نداشت. تنش گفت: ای خاتون، چون باید با صداقت صحبت کرد، من هم می گویم که تو برای خدمت کردن من نمی خواستی برک یارق را به قتل برسانی یا نابینا کنی، بلکه فکر پسر خود محمود را می کردی و می‌خواستی که برک یارق که پسر ارشد برادرم میباشد نتواند مدعی سلطنت ایران شود. ترکان خاتون جواب داد: این فرض تو در زمان حیات پسرم محمود قابل قبول است، ولی بعد از اینکه پسرم آبله گرفت و مرد، آیا باز هم من میخواستم برای حفظ سلطنت پسرم برک یارق را نابود یا نابینا کنم؟ و آیا تصدیق نمی کنی که در آن موقع من فقط به قصد خدمت کردن به تو میخواستم بزرگترین خطر را از راه سلطنت تو دور نمایم؟ ولی تو متوجه خدمت بزرگ من نشدی و برک یارق را گریزانیدی و امروز میفهمی که کاری بسیار ناسواب کردی و از این به بعد تا روزی که برک یارق زنده است تو آسودگی نخواهی داشت و هر موقع آن جوان ممکن است سر راست نماید و بگوید که سلطنت ایران حق اوست و باید به جای پدرش ملک شاه بر تخت سلطنت بنشیند. تنش پرسید: برای اینکه برک یارق برای من خطر نداشته باشد چه کنم؟ ترکان خاتون گفت: او را از باطنی ها بخواه و بعد از اینکه در اختیار تو قرار گرفت وی را به قتل برسان یا کور کن. تنش گفت: آیا برادرزاده خود را کور کنم؟ آن هم به شکل قصاص قبل از جنایت؟ ترکان خاتون جواب داد: اگر نمیخواهی این کار را بکنی، برای از دست دادن سلطنت خود آماده باش، زیرا روزی خواهد آمد که برک یارق دعوی سلطنت خواهد کرد و تو در آن روز نخواهی توانست او را بر سر جای خود بنشانی. تنش گفت: اظهارات تو مرا مشوش کرد. من تصور نمی نمودم که برک یارق برای من تولید خطر کند. ترکان خاتون جواب داد: تمام سلاطین که تاج و تخت را از دست داده اند همین تصور را نسبت به دیگران می کردند و آنها را کوچکتر از آن می دانستند که برایشان تولید خطر نمایند. تنش گفت: من برک یارق را از ابو حمزه کفشگر خواهم خواست و او را نزد خود نگاه خواهم داشت و بدین ترتیب مطمئن خواهم بود که علیه من اقدامی نخواهد کرد. ترکان خاتون اظهار کرد: علاوه بر این باید اطمینان حاصل کنی که وی نخواهد گریخت، زیرا همانطور که تو برک یارق را گریزانیدی، شخص یا دسته پیدا می شود و او را می گریزاند. تنش گفت: این موضوع روشن شد. ترکان خاتون اظهار کرد: آنچه باقی مانده موضوع من می باشد و تو راجع به من چه فکر داری؟ تنش جواب داد: ای خاتون، فکر من این است که تو از اصفهان به جای دیگری بروی. ترکان خاتون پرسید: برای چه؟ تنش گفت: برای اینکه اصفهان پایتخت است و من باید در این شهر سکونت کنم. ترکان خاتون گفت: تو فراموش کردی که ساعتی قبل گفتی برای این به اصفهان آمده ای که چندی در آنجا به سر ببری؟ تنش گفت: در آغاز صحبت نخواستم چیزی بگویم که باعث کدورت تو شود. ترکان خاتون پرسید: آیا بهتر نیست که من در اصفهان بمانم و تو هم در آنجا زندگی کنی؟ تنش پرسید: راه این کار چیست؟ ترکان خاتون جواب داد: راهش این است که تو مرا به عقد خود درآوری و بعد از اینکه ما زن و شوهر شدیم وضع تو در ایران ثابت‌تر خواهد شد، چون مردم می‌فهمند که زوجه ملک شاه را به عقد خود درآوردی و از این گذشته با زوجه برادر متوفا ازدواج کردن در انظار خلق جوانمردی جلوه می کند. تنش گفت: بهترین است که ما ازدواج نکنیم. ترکان خاتون اظهار کرد: آیا فراموش کرده ای که در گذشته چقدر به من نظر داشتی و من از نگاه تو می فهمیدم که خواهان من می باشی؟ تنش جواب داد: هر دوره از عمر دارای اقتضای مخصوص به خود می باشد و در آن دوره من خواهان تو بودم. ترکان خاتون پرسید: آیا می‌خواهی بگویی که در این دوره خواهان من نیستی؟ تنش گفت: این را نخواستم بگویم، زیرا تو همچنان جوان و زیبا بون باشی، ولی می‌خواهم بگویم که امروز نمی‌توانم با تو ازدواج کنم. ترکان خاتون پرسید: مانع ازدواج چیست؟ تنش گفت: مانع ازدواج عبارت است از حرف‌هایی که راجع به تو زدند. ترکان خاتون پرسید: آن حرف ها چه بوده است؟ تنش گفت: موافقت کن که آن حرف ها بر زبان آورده نشود. ترکان خاتون اظهار کرد: من خیلی میل دارم آن حرف ها را بشنوم تا بدانم که راجع به من چه گفتند. تنش اظهار کرد: ای خاتون، تو تا زمانی که زن برادرم بودی هیچ کس راجع به تو چیزی نمی گفت و من نشنیدم که یک بار از تو بدگویی نماید، ولی بعد از مرگ برادرم بدگویی از تو شروع شد و می گفتند که تو را آیت عفت را نمی کنی و این بدگویی تا امروز ادامه دارد. ترکان خاتون اظهار کرد: واضح‌تر صحبت کن که من بدانم مردم راجع به من چه می گویند. تنش گفت: یکی از چیزهایی که مردم می گویند این است که خلیفه قشونی را به تو داد تا با خود به ایران بیاوری و آن را به رایگان نداد، بلکه در ازای آن قشون چیزی از تو گرفته که مسکوت بماند بهتر است. ترکان خاتون پرسید: دیگر چه می گویند؟ تنش گفت: نکته دیگر که بر زبان می آورند این است که فرخ سلطان هم به رایگان برای تو قشون گرد نیاورد، بلکه او هم از تو چیزی دریافت کرد که مسکوت ماندن آن سزاوارتر می باشد. ترکان خاتون پرسید: دیگر چه گفته می شود؟ تنش گفت: مردم می گویند که فرخ سلطان و برکت القیس هر دو قربانی بوالهوسی تو شدند و تو به هر دوی آنها وعده ازدواج داده بودی و برکت القیس از فرط حسد فرخ سلطان را به قتل رسانید و اگر تو به هر دو وعده ازدواج نمی دادی دو نفر به قتل نمی رسیدند. ترکان خاتون پرسید: دیگر چه می گوید؟ تنش گفت: مردم حرف های دیگر هم می زنند و از جمله می گویند که بعد از مرگ برادرم هر مردی که با تو آشنا شد محروم نرفت، ولی من این گفته را باور نمی کنم. ترکان خاتون اظهار کرد: باید خوشوقت بود که تو لااقل این یک حرف را باور نمی نمایی، زیرا مثل این است که حرفهای دیگر را باور کرده ای. تنش گفت: من حرفهای دیگر را هم به کلی باور نکردم، ولی در مورد آنها تردید دارم و نمی توانم بپذیرم و نه رد کنم. ترکان خاتون پرسید: آیا تو به مناسبت این شایعات حاضر نیستی مرا عقد کنی و شوهرم بشوی؟ تنش گفت: بله ای خاتون، چون من پادشاه ایران هستم و شخصی چون من نمیتواند زنی را عقد نماید که راجع به او از این گونه صحبت ها میشود، ولو تمام این حرف ها کذب باشد. ترکان خاتون اظهار کرد: ای تنش، اگر تو مرا عقد کنی تمام این شایعات از بین خواهد رفت. تنش گفت: این شایعات از بین نمی رود، بلکه ننگ های آن آید من می شود و از آن گذشته تو چرا اینقدر شتاب داری و هنوز من وارد شهر اصفهان نشده می خواهی زوجه من بشوی؟ صبر کن تا من وارد اصفهان بشوم و چندی بگذرد و بعد این صحبت را پیش بیاور. ترکان خاتون اظهار کرد: تو می‌خواهی مرا از اصفهان بیرون کنی و لذا من دیگر مجال نخواهم داشت که با تو در این خصوص صحبت کنم. عاقبت تنش موافقت کرد که ترکان خاتون در اصفهان بماند، مشروط بر این که قشونش را مرخص نماید. ولی ترکان خاتون آن شرط را نپذیرفت و گفت: من قشون خود را مرخص نخواهم کرد. تنش پرسید: هزینه قشون را از چه محل تادیه می‌کنی؟ ترکان خاتون جواب داد: از راه مالیاتی که از اصفهان وصول خواهم نمود. تنش می‌دانست آنچه ترکان خاتون می‌گوید برخلاف اصل سلطنت او می‌باشد و در هیچ دوره اتفاق نیفتاده که پادشاهی بعد از ورود به پایتخت خود اختیار پایتخت را به دست دیگری بدهد و او مالیات پایتخت را وصول نماید و به مصرف هزینه قشون خود برساند. تنش می‌دانست که ادامه آن وضع ممکن نیست، ولی چون نمیخواست با ترکان خاتون بجنگد موافقت نمود که آن زن کماکان اصفهان را تویول خود بداند و مالیات آن را وصول کند و به مصارفی که میخواهد برساند. تنش میاندیشید بعد از اینکه وارد اصفهان گردید خواهد توانست که قشون ترکان خاتون را که قسمتی از سربازانش عرب هستند و قسمتی دیگر از عشایر کرمانشاهان میباشند تسلیم کند و سربازان عرب را به بغداد برگرداند و به عشایر کرمانشاهان هم بگوید که به کشور خود مراجعت نمایند. ترکان خاتون زنی بود محتاط و بعد از اینکه تنش وارد اصفهان گردید، مرکز خود را در باغ شمشاد قرار داد تا اینکه تنش نتواند او را در شهر دستگیر نماید و قشور ترکان خاتون هم در آبادی‌های خارج اصفهان و نزدیک باغ شمشاد متمرکز گردید. ولی آن زن مثل گذشته مالیات اصفهان را وصول می‌کرد و تنش در پایتخت خود از لحاظ دریافت مالیات دخالتی نمی‌نمود. بعد از اینکه تنش وارد اصفهان گردید، ابو حمزه کفشگر انتظار داشت که آن مرد کیش باطنی را در اصفهان نیز مثل جاهای دیگر آزاد نماید. ولی فرمان آزادی کیش باطنی ها از طرف تنش در اصفهان صادر نشد و ابو حمزه تصور کرد که تنش آن موضوع را فراموش کرده و از روی تعمد از صدور فرمان خودداری ننموده است. چند روز بعد از اینکه تنش در اصفهان مستقر شد، ابو حمزه کفشگر را احضار کرد و داعی نخست یقین حاصل نمود که تنش وی را احضار کرد تا به او مژده بدهد که می‌خواهد فرمان آزادی کیش باطنی را در اصفهان صادر نماید. وقتی ابو حمزه کفشگر وارد اتاقی شد که تنش آنجا بود، به وضعی مبهم حس کرد که آن مرد مکدر است. تنش او را نشانید و از حالش پرسید. آنگاه گفت: ادای نخست، من مشوش هستم. ابو حمزه پرسید: برای چه ای ملک؟ تنش گفت: برای اینکه نمیدانم برک یارق به چه کار مشغول است.
آقای بود داستان.